آندره لبخند کمرنگی به لب داشت و به نقطه نامعلوم نگاه می کرد. انگار به روزهایی برگشته بود که آلمانی ها او را به اسارت می بردند. ناگهان بی مقدمه شروع به صحبت کرد. اون سرجوخه آلمانی که عضلاتم واسه کار آزمایش می کرد، عوضی کار کشته ای بود. اون یکی که موهاش سیاه بود، چشم از پوتینای من بر نمی داشت. آخه پوتینا هم آورنگی داشتن. با اشاره دستور داد که اونا رو از پام در بیارم. رو زمین نشستم و پوتینامو در آورد. بعدش هم دو دستی تقدیمش کرد. اونا رو از دستم قاپید. بعد پاپیچام هم باز کردم و بهش دادم. همینطور نشسته بودم و نگاش میکردم. سرم داد زد. معلوم بود داره فحش میده. دوباره تفنگشو به طرفم نشونه رفت. بقیه‌شون هم بلند بلند میخندیدن. بعدش راه افتادن و رفتن. همون سربازی که موهای سیاه داشت قبل از اینکه به جاده برسه تقریباً 3 بار به طرف من برگشت. چشاش مثل چشای بچه گرگ از شدت خشم برق میزد. انگار من کفشای اونو به زور از پاش در آورده بودم. خب رفیق چی کار میشه کرد؟ بالاخره من اسیر بودم. در حالی که بدترین فوشای محلی خودمونو نثارش میکردم وارد جاده شدم. مثل یه زندونی به طرف غرب را افتادم. اون موقع پیاده روی برام مشکل بود و نمیتونستم بیشتر از 1 کیلومتر تو ساعت برم. درست مثل آدمایی را میرفتم که با کوچیکترین تکونی تلو تلو میخورن و از این ور به اون ور میافتن. همین موقع به یه دسته از نفرات خودمون که اسیر شده بودن برخوردم. تقریبا 10 تا نگهبان همراهشون بود. نگهبانی که جلوی بقیه را میرفت اومد طرفمو بدون هیچ گفت و شنودی با ته تفنگش محکم زد تو سرم. اگه خودمو مینداختم زمین با یه گلوله منو میدوخ به زمین. اسیرای دیگه من نگه داشتن و کشوندنم وسط حلقه خودشون و تا یه مدت همینطور کشون کشون منو میبردن. وقتی به خودم اومدم یکی از اسیرا بهم گفت تو رو خدا نیوف تا اونجا که قدرت داری سرپا وایسا اگر نه کشته میشی. منم که هنوز نیمه جونی تو بدنم بود سعی میکردم تا اونجا که میتونم مقاومت کنم و باهاشون برم. باید همه تلاشمو میکردم که نیفتم. دمدمای غروب آلمانیا محافظا رو تقویت کردن، یعنی با یه کامیون حدود 20 تا مسلسلچی بهشون اضافه کردن. ما رو هم مجبور کردن قدمای تندتری برداریم. زخمیایی که نتونستن با بقیه هم قدم بشن وسط را با گوله کشته می‌شدن. 2 نفر از زندانیایی که می‌خواستن فرار کنن وقتی فهمیدن که تو شب مهتابی همه جا پیداست و تحت کنترل از این فکر منصرف شدن. نیمای شب به یه دهکده رسیدیم که قسمت بیشترش سوخته بود. مثل گوسفند ما رو چپوندن توی یه کلیسایی که گنبدش ریخته بود. مجبور بودیم شب و روی سنگای لخت کف کلیسا صبح کنیم. هیچ کدوم از ما پالتو نداشتیم که روش بخوابیم. بعضیا نیمتنه هم نداشتن و یه زیرپیرنی پنبه‌ای تنشون بود. اونا اکثرا درجه دارایی بودن که خودشون نیمتنه‌هاشون از بین برده بودن تا دشمن از هویت نظامیشون باخبر نشه. حتی کسایی که از دسته توپخونه بودن هم نیمتنه نداشتن، چون اونا رو همینطوری بی نیمتنه از پشت مسلسلا موقع تیراندازی اسیر کرده بودن. شب بارونی بود و همه خیس آب شدیم. یه قسمت از سقف کلیسا با گلوله های توپ یا بمب خراب شده بود. یه قسمت دیگه‌ش هم با گلوله سوراخ سوراخ شده بود. حتی تو محراب کلیسا هم یه جای خوش پیدا نمی‌شد. آره، همه ما شب و مثل گوسفندایی که توی آغل تاریک باشن تا صبح رو پا وایسادیم. نیمای شب دستی رو روی شونه خودم حس کردم و شنیدم یکی گفت رفیق زخمی هستی؟ منظورش رو پرسیدم. گفت که دکتره و شاید بتونه بهم کمکی بکنه. گفتم که کتف چپم ورم کرده و صدای شکستگی میده و دردش الانه که دیگه منو از پا در بیاره. با لحن مهربونی به من گفت که نیمتنم و در بیارم و منم همین کارو کردم. بعد با انگشتای باریک و کشیدش کتفم آزمایش کرد. واقعا خیلی درد گرفت. همینطور که دندونام رو هم فشار میدادم بهش گفتم تو دکتری یا دامپزشک؟ مگه آزار داری که جای درد و فشار میدی؟ همینطور که به معاینه خودش ادامه میداد به من یادآوری کرد که سکوت رو رعایت کنم. شاید انتظار نداشت که باهاش اینطوری حرف بزنم. تازه گفت که این اول کار من بوده، چون بعدش طوری کتفمو پیچوند که برق از چشم پرید.
وقتی به خودم اومدم ازش پرسیدم چی کار داری میکنی؟ کتف شکسته رو که اینطوری نمیپیچم فاشیست بیارزه. صدای خندش بلند شد و گفت فکر کردم که با دست راستت حسابمو میرسی. مثل اینکه آدم خوبی هستی، دستت نشسته، در رفته. منم اونو جا انداختم. خب بهتری؟ دیگه احساس درد نمیکردم. قلبن طوری که متوجه احساسم بشه ازش تشکر کردم. اون تو تاریکی را میرفت و میپرسید کسی زخمی نیست؟ اون یه دکتر واقعی بود که حرفه مقدسشو حتی تو تاریکی و اسارت هم دنبال میکرد. اون شب به ما اجازه ندادن که برای قضای حاجت بریم. این موضوع رو نگهبانا وقتی دوتا دوتا وارد کلیسا می شدیم بهمون یادآوری کردن. این وضع یکی از مسیحا رو که بین ما بود به شدت ناراحت کرد. اولش هیچی نمی گفت و تحمل می کرد. ولی آخرش اشک تو چشاش جمع شد و گفت آخه من که نمی تونم یه جای مقدس رو کثیف کنم. من یه مسیحی با ایمانم. رفقا چی کار کنم؟ بین ما همه جور آدمی بود. بعضی ها می خندیدن و مسخره می کردن. بعضی ها پیشنهادهای مزخرف می دادن. اولش این موضوع باعث تفریحشون بود ولی آخر تلخی داشت. اون مسیحی شروع کرد در کلیسا رو کوبیدن تا شاید بهش اجازه بدن بره بیرون. میگن هر دری رو که به کوبی جوابی میشنفی. دوست مسیحی ما هم جواب خودش رو شنید. اون جواب چیزی نبود جز یه رگبار گوله که یه فاشیست به طرف شلیک کرد. اون بلا فاصله نقش زمین شد. سه نفر دیگه هم در جا کشته شد. یه نفرم زخمی شد که به صبح نکشید. مرده رو کشیدیم یه طرف و همه رفتیم تو فکر. اسارت ما اینطوری شروع شده بود. کنار هم جمع شدیم تا بهتر بدونیم هر کدوم از ما از کجا اومده و چطور اسیر شده. اونایی که جز دسته یا رسته‌ای بودن تو تاریکی دنبال هم دیگه گشتن. کنار منم دو نفر با هم صحبت میکردن. شنیدم که یکیشون اون یکی رو فرمانده دسته صدا میکرد و میگفت اگه فردا قبل از ادامه راه خواستن ما رو به خط کنن تا مباشرا کمونیستا یا یهودیا رو بشناسن لازم نیست خودتون رو قایم کنی. نمیتونی از محله که در بری. فکر کردی اینکه نیمتنتو در بیاری تو رو با سرباز صفر اشتباه میگیرن؟ کور خوندی رفیق. من قدرتشو نهارم به خاطر تو زجر بکشم. شخصا اولین کسی هم که تو رو لو میدم. میدونم که کمونیستی و خیلی هم سعی کردی منو وارد حزب کنی. خب حالا هم باز پای لرز این خربوزه خوردنت وایسی. این صدا از همه به من نزدیکتر بود. از اون طرف صدای جوابی شنیدم که میگفت کریژنف، من همیشه میدونستم که تو آدم کثیفی هستی. مخصوصا وقتی خواستم وارد حزب بشی بهونه آوردی بی سوادی و اینجوری نمیتونی وارد حزب بشی. اما هیچ وقت فکر نمیکردم که خائن از آب در بیاد. راستی مگه تا 14 سالگی من اصلا نرفتی؟ صدای اون یکی در اومد که گفت آره رفتم. چطور مگه؟ بعدش دوتاشون ساکت شدن. یه مدت که گذشت فرمانده دسته که فقط اونو از آهنگ صداش میشناختم آروم گفت رفیق کریژنف، منو لو نده. اون یکی گفت من رفیقت نیستم، رفقاتو اون طرف جبه جا گذاشتی. خواهش میکنم از این تقاضاها از من نکن. بی زحمت منم رفیق صدا نزن. التماسم فایده نداره. من تو رو لو میدم. من از اون دسته آدمایی هم که ترجیح میدن اول گلیم خودشون از آب بیرون بکشن. ساکت شدن. من تو اون لحظه از فکر کردن درباره همچین عمل وحشیانه‌ای به خودم می‌لرزیدم. با خودم گفتم نه، من نمیذارم تو فرمانده خودتو لو بدی. تو با پای خودت از این کلیسا بیرون نمیری. باید مرده تو از اون کلیسا بیرون بکشم. وقتی هوا روشن‌تر شد دیدم یه نفر که صورتی گوشتالود و بزرگ داشت به پشت خوابیده بود و هر دوتا دستشو زیر سرش گذاشته بود. کنارش هم یه جوون نشسته بود که دماغ پهن و کوتاهی داشت و فقط یه زیر پیرهن تنش بود. فهمیدم که این پسره تنهایی نمیتونه که کار اونو بسازه و باید شخصا حسابشو برسه. دستمو گذاشتم رو شونه پسره و ازش پرسیدم فرمانده دسته ای؟ چیزی نگفت. فقط سرشو به علامه تصدیق تکون داد. دوستشو که به پشت خوابیده بود بهش نشون دادم و گفتم اون میخواد تو رو لو بده؟ بازم سرشو تکون داد. گفتم خب پس پاهاشو طوری بغل کن که نتونه دست و پا بزنه. زود باش. اون وقت خودم انداختم روی اونی که خوابیده بود و انگشتمو دور گردنش حلقه کردم. اون حتی فرصت پیدا نکرد داد بزنه. یه لحظه اونو به همین حالت زیر نیمتنم نگه داشتم و صبر کردم. وقتی بدنش شل شد با خودم گفتم یه خواهین کمتر. زبونش بیرون افتاده بود. احساس ناراحت کننده‌ای بهم دست داد. انگار به جای آدم مار کشته بودم. این اولین بار تو زندگی بود که آدم میکشتم. اونم از هموطنهای خودم. البته فکر نمی کنم اون از هموطنهای من بود. اون از دشمنم بدتر بود. یه خائن بود. در حالی که از جام بلند می شدم به فرمان دسته گفتم رفیق پاشو از اینجا بریم. کلیسا جای بزرگیه. صبح همونطور که مرحوم کریژنف خائن گفته بود بیرون کلیسا به خط شدیم. یه دسته قراول مسلسل به دوش ما رو محاصره کرده بودن. سه تا افسر اس اس اونایی رو که به نظر خطرناک می رسیدن از صف بیرون کشیدن. از همون پرسیدن که کدوممون افسر، فرمانده یا کمونیستیم، ولی جوابی نمیشنیدن. دیگه یه آدم خوک صفت وسط ما نبود تا کسی رو لو بده، چون اکثرا کمونیست و بقیه هم فرمانده یا افسر بودن. از اون صف 200 نفری فقط 4 نفر رو بیرون کشیدن، یه یهودی و 3 تا افسر ارشد روسی. پوست تیره و موهای مجعد اون دوتا روس باعث دردسرشون شده بود. اسسا فقط نزدیک اونا اومدن و پرسیدن یهودی؟ هر چقدر اون دوتا اصرار کردن که روس هستن فایده نداشت. همین که میگفتن از صف خارجی دیگه کار تموم بود. اون بدبختا رو میکشتن و بازم ما رو میروندن به جلو. فرمانده دسته که تو خفه کردن اون خائن به من کمک کرده بود تا پوزنان کنار من راه اومد. اولین روز حرکت یه راز خودش رو به من رسوند و دستمو فشار داد. اما تقدیر این طور بود که تو پوزنان از هم جدا شد. رفیق، از همون روز اول اسارت به فکر فرار بودم، ولی میخواستم مطمئن بشم که دستگیر نمیشم. تو عراق که به طرف پوزنان میرفتیم هر جا که ما رو مستقر میکردن فرصت فرار پیدا نمیکردم، ولی توی پوزنان به اون چیزی که میخواستم رسیدم. اواخر ماه مه ما رو به قبرکنی برای اون دسته از زندانیایی که به خاطر مریضیهای مختلف مرده بودن فرستادن به جنگلی که نزدیک بازداشتگاه بود. وقتی داشتم زمینای پوزنان رو میکندم متوجه شدم که دو تا از نگهبانا دارن غذا میخورن و سرشون گرمه. سومی هم تو آفتاب چرت میزنه. بیلو گذاشتم زمین و یواشکی خودم رو پشت بوته خاری پنهون کردم. بعد از یه مدت که بی حرکت بودم بلند شدم و دوون دوون به سمت شرق رفتم. تو بدن استخونیم نیروی سراغ نداشتم که بتونه منو روزی 40 کیلومتر از بازداشتگاه دور کنه. آخرش هم این تلاش به جایی نرسید، چون روز چهارم وقتی مسافت زیادی از اردو دور شده بودم دستگیرم کردند. اونا رد پای منو با سگای تازی دنبال کرده بودن و تو مزرعه جوی سیاه بهم رسیدن. طول آفتاب بود که دیدم تو یه فضای بازم. از اونجا تا جنگل نزدیک 3 کیلومتر راه بود. تو روشنایی روز نمیتونستم اونجا راه برم، بنابراین تمام روز رو تو جوهای سیاه خوابیدم. هنوز جیبم از خوشهای جو که تو دستم خورد میکردم پر نکرده بودم که صدای او سگا و غرش موتورسیکلتی رو شنیدم. قلبم از حرکت وایساد. سگا هر لحظه به من نزدیکتر میشدن. صورتم و لای دستام پوشوندم تا مورد حمله سگا قرار نگیره و همون طور روی زمین دراز کشیدم. سگا تو همون لحظه اول لباسای کهنه‌مو پاره کردن و تقریبا لختم کردن. تو جوهای سیاه منو این طرف و اون طرف و هر جا که دلشون میخواست کشوندن. دست آخر یه سگ بزرگ دو پایی رو سینم پرید و میخواست گلومو پاره کنه، ولی موفق نشد. بعدش دو تا آلمانی با موتورسیکلت رسیدن و منو با کتک مفصلی از پا در آوردن. بعدم سگا رو انداختن به جونم که اذیتم کنن. دندونای سگا تو گوش تنم فرو میرفت. با همون حال نزار، در حالی که هیچ چیزی تنم نبود و خون از بدنم میرفت، منو به بازداشتگاه برگردوندن. هرچند که به خاطر فرار به یه ماه حبس انفرادی محکوم شدم، ولی بازم زنده موندم. یا شاید بهتره بگم هر جوری بود خودم رو زنده نگه داشتم.